عملکرد اونها میتونه به عنوان یک مؤلفه بسیار مؤثر در برندسازی ایران و تصویرسازی از ایران شناخته بشه و در واقع به عنوان سفیران فرهنگی و سفیران ملی ایران در خارج از کشور شناخته میشن. بنابراین با توجه به این جایگاه مهم و تاثیرگذاری که ایرانیان خارج از کشور و به ویژه جامعه علمی ایرانیان خارج از کشور میتونن داشته باشن در حوزه برندسازی ملی ایران، ما موضوع این برنامه رو به این در واقع موضوع اختصاص دادیم و انشالله در خدمت مهمان محترم برنامه خواهیم بود که در این خصوص با ایشون بحث و گفتگو خواهیم کرد. قبل از اینکه مهمان برنامه رو خدمتتون معرفی بکنم، بخش گزارشی رو که همکارانم آماده کردم با هم دیگه بشنویم که مرتبط با این موضوع هست، برمیگردیم ان شاءالله خدمت شما خواهیم.
ایران در سالهای گذشته رشد علمی چشمگیری داشته، این رو همه می‌دونیم. اما نکته مهم آن است که ما در اوج تحریم‌ها این کار را کردیم. این مسئله برند و ویژن ایران در دنیا هم بوده است. بسیاری از کشورهای جهان ما را با همین دانش می‌شناسند، کشوری که با شتاب بالا در حال رشد است و آینده علمی مناسبی دارد.
ما در اینجا این کار رو انجام دادیم. ما از لحاظ رتبه علمی درجات خودمون رو به مراتب بالا آوردیم. همه این کارها رو در دوران تحریم انجام دادیم. ما سالهای متمادی است تحریم هستیم از طرف قدرت‌های متجاوز.
تحریم‌ها هم فقط تحریم‌های اقتصادی نیستند. ما بعد از سال 2000 انواع تحریم‌های علمی را تجربه کردیم، تحریم‌هایی که دانشگاه‌های ما را هدف قرار دادند.
این تحریم‌هایی که علیه این دانشگاه‌ها در واقع از طرف دولت کانادا داره وضع میشه، خیلی از استادهای دانشگاه کانادایی الان دانش آموخته‌های همون دانشگاه‌ها هستن، همون دانشگاه بهشتی یا ملی و یا صنعتی شریف هستن. پس ببینید وقتی که ما داریم صحبت کار پژوهش مشترک بین مثلا میگم دانشگاه صنعتی شریف و یه دانشگاه مثل دانشگاه اتاوا رو میکنیم، انگار که دو تا پژوهشگر که قبلا رو هم همکلاس و هم کار بودن در ایران میخوام با هم کار بکنن و الان به خاطر این تحریم‌های دولتی ممکنه که دیگه نتونن این کار با هم انجام بدن. در نتیجه این یه خورده مشکله.
آنهایی که طراحی تحریم دانشگاه‌های ایران بودند در پی آن بودند که ریشه علم در ایران را بخوش کنند، نخبگان را ناامید کنند و فضای دانشگاه را از تکاپو بیاندازند.
این اتفاق مثبتی است، اما فکر می‌کنم کافی نیست برای اینکه همچنان راه‌های فرار برای پژوهشگران وابسته به جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوبگر وجود خواهد داشت.
دشمن از برند علمی ایران میترسید، این واقعیت غیر قابل انکار است. اما ایران توانسته همه این مظلومیت علمی را هم به یک ویژند جهانی تبدیل کند. ما در دوره دفاع مقدس 8 ساله و همچنین در دفاع مقدس 12 روزه کشتار نخبگان و فعالان علمی را داشتیم. دکتر آخونزاده معاون وزیر علوم درباره تحریم علمی ایران میگوید:
ما یک کمکاری درباره جنگ 8 ساله، جنگ تحمیلی بر علیه ایران بود، انجام دادیم. اون موقع خب فضای کشور خیلی فضای دانشگاهی نبود دیگه صحیح. ما مثلا درباره مصدومین شیمیاییمون مقالات خیلی زیادی تو دنیا نداریم، در حالی که این اوج مظلومیت ایران بوده. تو این جنگ 12 روزه من و همکارانم، یعنی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی که 23,000 نفر هستن، شروع کردیم و مقالاتی بنویسیم و بفرستیم برای مجلات بین‌المللی که چاپ بشه که مظلومیت ایرانو توی عرصه‌های مختلف نشون بدیم. اولین مقاله پزشکان شهید میشن، مقاله بین‌المللی انگلیسیه، پزشکان شهید میشن از غزه تا تهران، و تو اینجا 6 پزشکی که در این جنگ 12 روزه شهید شدن که اوج مظلومیت جامعه پزشکی بود. خانوم متخصص زنان با نوزاد 2 ماهه شهید شده، خانوم متخصص نوزادان با فرزند 4 ساله شهید میشه، آقای دکتر عزیزی، محمد حسین عزیزی، متخصص گوش حلق و بینی، در موقعی که در میدان تجریش داشته قدم میزده با موبایل با دوستش اول پرسیدش میکرده اونجا شهید شده و و و ما 24 تا از نفر از کادر علوم پزشکی در این حماسه در حقیقت به شهادت رسیدن و این در این مقاله اومده، عکسشون هم هست.
بله.
مورد دوم درباره گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی عرض کردم و دانشمندای در حقیقت فیزیکدان ما، من اسمشو نمیگم دانشمندای هستی، گروه فیزیک،
گروه فیزیکه،
گروه فیزیک دانشگاه.
بله
صحیح
درست.
و عنوانش هست کلاس‌های درس میدان جنگ، دو نقطه به علم ایران حمله کردند. خب این مثالیه که من عرض کردم، این جنگ ابعاد گوناگونی داشته، اتفاقا یکی از پررنگترینش در قسمت علم بوده و میخوان ایرانو از نظر علمی ضعیف کنن.
هر ایرانی که به مقام علمی میرسد نه تنها به رشد دانش کمک میکند، بلکه مفهوم ایران را در جهان ارتقا میدهد و این همان برندسازی علمی است که باید آن را حفظ کنیم، چیزی که دشمن از آن هراس دارد.
بسیار خوب، بخش گزارشی رو با هم شنیدیم و بخشی بود که همکاران تهیه کرده بودند. در خدمت جناب آقای دکتر عاطف خالدی، دکترای مکانیک از کشور نروژ و مشاور شرکت‌های حوزه نفت و گاز هستیم که مهمان برنامه امروز ما هستن و افتخار دارن که در خدمتشون باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمد.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترم، خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، باعث افتخار ماست که در خدمت شما هم هستیم. خب آقای دکتر، شما با توجه به تجربه زیسته حالا نسبتاً طولانی مدتی که در خارج از کشور داشتید به عنوان یک حالا دانشجو ایرانی خارج از کشور و بعدها به عنوان کسی که در حوزه در واقع مشاوره تخصصی، در حوزه تخصصی خودتون با شرکت‌های مهمی فعالیت داشتید، یک تجربه طولانی مدتی از حضور در فضای علمی و آکادمیک خارج از کشور رو تجربه کرد و این تجربه در واقع میتونه حالا نقاط مثبتی رو از حضور شما و یا ایرانی ها دیگر در خارج از کشور رو شامل بشه و یا نقاط منفی رو. در کل من میخواستم حالا هم ما هم شنوندگان که تجربه حضور در این فضا رو نداشتیم ببینیم که آیا جامعه علمی ایران در خارج از کشور توانسته یک تصویر مناسبی از ایران در خارج از کشور به افکار عمومی دنیا در واقع منتقل بکنه یا نه.
خدمت شما عرض که بنده حدود یه معرفی کوتاهی داشته باشم از خودم، حدود 18 سال هستش که در نروژ دارم زندگی میکنم. در کشور نروژ در مقطع دکترا تحصیل کردم، دکترای مکانیک. اگر که بخوایم از نظر علمی صحبت کنیم، از نظر جایگاه علمی ایرانیان خارج از کشور، خب آمار و ارقامی که ما در اختیار داریم، از تعداد مقالاتی که منتشر شده، از جایگاه علمی مقالاتی که در مجلات مختلف داره منتشر میشه از سوی ایرانیان، خب جایگاه علمی بسیار مهم و معتبری دارن ایرانیان در بین سایر ملل. میتونم مقایسه کنم با کشورهای اروپایی، با دانشجویان و اسکیل ورکرهایی که در واقع در کشور نروژ به علل خصوص میتونم نام ببرم، ایرانیایی که در این کشور دارن زندگی میکنند، اسکیل ورکرها یا متخصصانی که در این کشور دارن زندگی میکنند و یا دانشجوهای پی‌اچ‌دی که به این کشور میان، از نظر علمی جایگاه بسیار بالایی دارن، در میتونم بگم رتبه‌های اول تا سوم هستن. حالا کشورهای چین هستن، کشورهای هند هستن و حتی خود اروپایی‌هایی هستن که در نروژ تحصیل و یا کار میکنن. ایرانیان من از نظر اعتباری که در این 18 سال مشاهده کردم از سوی ایرانیان، جایگاه بسیار معتبر و خوبی دارن در رشته‌های مختلف، از رشته‌های فیزیک علوم پایه گرفته، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل ریاضیات گرفته، تا علوم مهندسی، رشته‌های مختلف مثل مواد، مکانیک، سیالات و انواع و اقسام رشته‌های مهندسی، از نفت و گاز گرفته تا رشته‌های مختلفی دیگه، ایرانیان در این کشور دارن تحصیل می‌کنن، دارن کار می‌کنن و در شرکت‌های معتبر در این سال‌ها در این 20 سالی که من اونجا بودم من مشاهده کردم که ایرانیان جایگاه بسیار بالایی دارن. از نظر پزشکی هم ایرانیان بسیار توانمندی در این کشور دارن کار میکنن، دارن در حوزه پزشکی تحصیل کردن و دارن کار میکنن. اینها افرادی بودن که ریشه در خاک ایران داشتن، در ایران تحصیل کردند، حالا دیپلمشون رو ایران گرفتند، در داخل دانشگاه ایران، دانشگاه دولتی آزاد تحصیل کردند و رشته‌های مختلف رو سرانجام رسوندند و نهایتاً به کشورهای خارجی و اروپایی مهاجرت کردند. از نظر علمی جایگاه بسیار مثبتی دارند.
بسیار خوب. خب حالا این جایگاه مثبت علمی آیا منجر به تصویرسازی مثبتی از ایران هم شده؟ آیا تمام این در واقع جامعه علمی ایرانی خارج از کشور توان و تلاششون رو گذاشتن در راستای این که در واقع اون تصویر مثبت ایران رو به مخاطبان خارج هم منتقل بکنن یا نه؟ چقدر تاثیرگذار؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید وقتی ما در مورد تصویرسازی یا برندینگ ملی ایرانیان در خارج از کشور صحبت میکنیم، به نظر من یک جنگ هویتی و یک جنگ برندینگ یا یک جنگ تصویرسازی بین افرادی که حالا به نوعی با نظام جمهوری اسلامی مخالف هستند و به صورت افراد به صورت پناهندگی وارد این کشورها شدند وجود داره بین این افراد و افراد تحصیل کرده. همیشه یک دعوای، یک کنشی، یک واکنشی بین این دو قشر در خارج از کشور وجود داشته. افرادی که به صورت پناهنده وارد شدند میتونم بگم چشم دیدن این افراد تحصیل کرده رو نداشتند و یک تصویرسازی منفی که همیشه توسط این افرادی که حالا به نوعی وارد کشورهای اروپایی شدند از لحاظ سیاسی یا دلایل دیگه‌ای که خودشون اقامه کردن، این افراد همیشه تصویر منفی از ایران ارائه دادن. اما در مقابلش افراد تحصیل کرده همیشه سعی داشتن که چهره مثبتی رو نشون بدن. با این وجود اینطور هم نیستش که همه افراد تحصیل کرده در مثبت سازی این تصویر ایرانیان در خارج از کشور مفید بوده باشن. طوری که میتونم خدمت شما عرض کنم درصد بالایی از این افراد به هر حال بر اساس این بمباران اخبار و بمباران اطلاعاتی که منفی که علیه ایران و جوی که علیه ایران وجود داره، اینها هم به این جو پیوستند و مشاهده کردیم که در بسیاری از اتفاقات و شورش‌هایی که در ایران در سالهای اخیر اتفاق افتاده، اینها هم متاسفانه در این تصویرسازی منفی در کشورهای خارجی و اروپایی و غربی همکاری و مشارکت کردند. این نه تنها به تصویرسازی منفی علیه ایران منجر شده، بلکه به برندینگ شخصی خود این افراد هم آسیب وارد کرده. چطور این اتفاق باعث شده؟ چطور باعث شده که این برندینگ شخصی و تصویرسازی شخصی این افراد هم به هم بخوره و منفی ترجل بکنه؟ حالا این بحثی هستش که انشالله یه مقدار بریم جلوتر من در موردش صحبت میکنم.
در واقع شما دو گروه طبقه بندی کردی، ایرانی ها خارج از کشور و یه گروهی که جامعه علمی هستند و یه گروهی هم که به عنوان پناهنده حالا سیاسی به یک نوعی وارد شدن به کشورهای اروپایی که حالا شما تجربه حضور داشتید و تعارض بین منافع این دوتا گروه باعث شده که در واقع یک تصویرسازی منفی از ایران صورت بگیره و جامعه ایرانیان خارج از کشور به طور کلی در واقع تصویر مناسبی در اون کشورهایی که حالا به ویژه کشور اروپایی نداشته باشن. من تا اینجا درست
دقیقاً همینطوره. دو گروه ما وجود دارن، دو گروه در واقع تقسیم بندی شد. یه گروهی که افرادی که به هر حال پناهندگی سیاسی دارن و گروهی که تحصیل کرده، یعنی ریشه در خاک ایران دارن، تحصیلاتشون در ایران بوده و به نوعی از خدمات ایران استفاده کردن تا به این درجه رسیدن و متاسفانه همونطور که عرض کردم بخشی یا میتونم بگم بخش وسیعی از حتی گروه دوم هم به گروه اول میپیوندن در شرایط سیاسی خاص و ویژه‌ای که حالا در ایران ممکنه به وجود بیاد و این تصویرسازی منفی رو روش اضافه میکنند، یعنی همراه و همگام و همدم میشن با گروه اول.
خب حالا اینجا یه نکته خیلی جالبی پیش میاد، این که حالا در واقع ضدیت یا مخالفت با نظام سیاسی یا نظام حکمرانی ایران آیا داره کمک میکنه به تضعیف کلن تصویر ایران و تصویر ملت ایران در خارج از کشور یا نه فقط صرفاً بحث نظام حکمرانی رو دارن؟
دقیقاً همین صحبتی بود که داشتم. ببینید این تصویرسازی منفی که این افراد دارن در خارج از کشور ایجاد میکنن نه تنها به تصویر منفی ایران در جوامع غربی داره کمک میکنه، یعنی داره به ایران آسیب میزنه،
یعنی تصویر کلی ایران،
تصویر کلی ایران رو داره منفی جلوه میده، بلکه حتی به خود این افراد هم داره ضربه میزنه. چطور؟ وقتی تصویر سازی منفی علیه ایران صورت بگیره، کشورهای اروپایی قوانینی رو وضع میکنند، اتفاقاتی رو ایجاد میکنند، شرایطی رو برای ایرانیان به وجود میارند که نهایتاً این افراد رو از بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی سلب میکنه. یعنی به خصوص برای افراد تحصیل کرده این اتفاق شدیدتر اتفاق میفته، پیش میاد. اتفاقی که به طور خاص مثلا من میتونم در کشور نروژ یا بسیار از کشورهای اروپایی داره این اتفاق میفته.
اگه میشه مقداری مصداقی،
بله مصداقی میخوام عرض کنم، یه قانونی رو وضع کردن کشور نروژ به نام اکسپورت کنترل، که همینطور که از نامش برمیاد کنترل صادرات هست. حالا این صادرات میتونه همه چیز باشه، صادرات مواد خام باشه و یا صادرات داده ها باشه. وقتی به صادرات داده ها میرسه، این افراد اینطور، در واقع دولت نروژ اینطور استنباط میکنه، اینطور قانون گذاری میکنه که بسیاری از رشته های حساس اینها رو با لیبل حساس یا سنسیتیو عنوان گذاری میکنه که بسیاری از این رشته ها رو ایرانیان نمیتونن در اون مقاطع تحصیل کنن یا کار کنن. و انقدر این گستره وسیع شده، این گستره داده ها و این گستره اکسپورت کنترل وسیع شده که بسیاری از علوم رو، از علوم پایه همونطور که خدمت شما عرض کردم، از ریاضی و فیزیک و شیمی گرفته تا بسیاری از علوم مهندسی و یا حتی پیراپزشکی و پزشکی رو هم شامل شده. الان اتفاقی که افتاده در جامعه نروژ، من میتونم خدمت شما عرض کنم، در حوزه نفت و گاز که به شدت این مسئله اکسپورت کنترل به صورت شدید داره بر روی ایرانیان اعمال میشه، در حوزه مهندسی مکانیک، در حوزه مهندسی سیالات، در مهندسی کشتیرانی، در بسیاری از مهندسی مواد، و این فقط منوط به حوزه های هسته‌ای یا مثلا حوزه های نظامی یا حوزه های موشکی نیست. ایرانیان در بسیار از رشته ها از تحصیل و کار کردن در این رشته ها منع شدن.
اتفاقی که چه در حوزه در واقع تحصیلات این محدودیت ها ایجاد شده، حالا بعد از تحصیلات اگر وارد حوزه اشتغال هم بخوام،
یعنی افرادی که سالها در کشور نروژ زندگی کردن و حتی پاسپورت نروژی دارن و در واقع نوعی اقامت دائم اون کشور را هم دارن، حتی از این قانون مستثنا نیستن. یعنی به مجرد اینکه شما بفهمن در ایران به دنیا آمدید، این اتفاق برای شما میفته.
حالا فکر کنم فقط منحصر به نروژ هم نباشه، یعنی
منحصر به نروژ نیست، در بسیاری از کشورهای اروپایی همونطور که من اطلاع دارم، در هلند، در بلژیک، در آلمان، در کشور سوئد، در کشورهای اسکاندیناوی به صورت اخص داره این اتفاق میفته. اتفاقی که میفته این هستش که در مورد دانشجویان پی اچ دی، این هستش که آماری که من داشتم از کشور نروژ تا قبل از این اتفاقات در چند سال اخیر به شدت شدیدتر شده و خیلی زیاد شده. اتفاقی که داشت میافتاد تا قبل از سال 2020 تعداد دانشجویان پی اچ دی حدود ما 100 نفر در سال، حدود بین 50 تا 100 نفر دانشجو پی اچ دی داشتیم ما در دانشگاه NTNU که دانشگاه علم و صنعت نروژ هست. اما اتفاقی که در یکی دو سال اخیر افتاده، این آمار به رقم 0 رسیده. 0 به معنای واقعی کلمه، یعنی ما از حدود 50 دانشجوی پی اچ دی که در کشور نروژ تحصیل می‌کردن به عدد 0 رسیدیم. یعنی هیچ دانشجوی پی اچ دی دیگه در دانشگاه NTNU تحصیل نمی‌کنه. این اتفاق در مورد کار، وضعیت کاری هم به همین صورت هست. شما وارد یک پروسه استخدامی میشید. حالا شرکت‌های بزرگ به این صورت هست، مثلا شرکت‌های مثل اکوینور، شرکت‌های مثل تکنیپ اف ام سی، شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز کار می‌کنن، اینها به صورت مستقیم در لیست استخدامیشون این ملیت‌ها رو ذکر کردن. آیا شما از ایران هستید؟ آیا شما از کره شمالی هستید؟ آیا شما از روسیه هستید؟ اینو به صورت اخص از شما میپرسن که اگر شما جواب بله بدین، به صورت اسکرین شده از پروسه استخدامی حذف میشید. اما حتی اگر این اتفاق هم نیفته و شما از پروسه استخدامی حذف نشید، مدیر شرکت از کار شما خوشش بیاد و روند به صورت قانونی طی بشه و همه چیز خوب پیش بره، در نهایت امر یک شرکت امنیتی وارد کار میشه و از شما یک پروسه‌ای رو طی میکنه، یک روندی رو از شما میخواد که یه حالت بازجویی داره. اتفاقی که برای خود بنده افتاده این هستش که در مراحل آخر کار، حتی بعد از اینکه شما استخدام شدید و وارد شرکت شدید و دارید کار میکنید، اینها وارد میشن و این سوالات از شما میپرسن که مثلا سالی چند بار به ایران مسافرت میکنید، آیا شما در ایران خانواده ای دارید، دوست و آشنایی دارید، کسی رو اونجا میبینید. چه دینی رو پرکتیس میکنید؟ این سوشال مدیاهایی که ما رفتیم سرچ کردیم در اینترنت و به نام شما بوده، آیا شما دارید اینا رو مینویسید؟ اینی که اونجا نوشتید منظورتون چی بوده؟ در مورد جنگ روسیه و اوکراین از بنده پرسیدن، گفتم نظر در مورد جنگ روسیه و اوکراین چیه؟ نظر در مورد زن زندگی آزادی چیه؟ در مورد اتفاقاتی که در ایران افتاده، تظاهراتی که داره در ایران برگزار میشه، نظر منو در مورد این موضوعات پرسیدن، مواردی که به صورت صریح و به صورت اخص در قانون استخدامی نروژ ذکر شده که اینها تبعیض‌آمیز هست و کارفرما حق نداره این سوالات رو از شما بپرسه، به صورت خیلی روشن و واضح از شما میپرسن، از عقاید دینی تو میپرسن، از عقاید سیاسی تو میپرسن، همونطور که اشاره کردم از مسائل خارج از ایران، حتی در مورد جنگ سوریه، روسیه و اوکراین میپرسن و این اتفاقاتی هستش که داره میفته و در نهایت امر شما رو رد میکنن، شما رو از حق کار کردن در یک شرکت معتبری که شما تحصیل کردید در اونجا، شما کار کردید، سالها کار کردید و رزومه انباشته کردید، این حق رو از شما میگیرن و شما رو از اون کار محروم میکنن.
یعنی علارغم این که شما قابلیت رقابت دارید با همتایان خودتون از ملیت‌های دیگه و شاید در واقع برتری هم داشته باشید، این حق رو از شما میگیرن و اجازه فعالیت نمیدن.
دقیقاً همین اتفاقی است که داره میفته و این مختص من نیست، مختص بسیاری از ایرانیانی است که اونجا زندگی میکنن. هیچ ربطی هم به نگاه شما به نظام جمهوری اسلامی نداره، حتی اگر شما مخالف نظام جمهوری اسلامی باشید، همونطور که عرض کردم این اتفاقاتی که افتاده، این تصویر منفی که از ایران ساخته شده و نهایتاً منجر شده به قانونی به نام اکسپورت کنترل، حتی روی برندینگ شخصی این افراد تاثیر منفی گذاشته و اونها هیچ نگاه نمی‌کنن که شما آیا مخالف جمهوری اسلامی هستید یا موافقش هستید. این قانونی هستش که به صورت عمومی و کلی داره روی تمام ایرانیان تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده داره اعمال میشه.
در واقع اون تصویر منفی که حالا پناهنده‌های سیاسی یا جامعه مخالف علمی ایران دارن از ایران اشاعه میدن در بین افکار عمومی، در اینجا داره گریبانگیر خودشون هم میشه.
یعنی دقیقاً اتفاقی هستش که داره میفته و این مطلبی هستش که این دوستان بهش توجه ندارن و باعث شده که نه تنها گریبان خودشون رو بگیره، بلکه گریبان عده زیادی از ایرانیان خارج از کشور رو بگیره.
آقای دکتر، به نظر میرسه حالا وقتی یه مقداری وارد لایه‌های تحلیل عمیق‌تر بشیم، خب وقتی که یک ایرانی تحصیل کرده در حالا مثلا یک جامعه مثل نروژ یا جوامع دیگر نتواند در رقابت با همتایان خودش و همترازان خودش یک جایگاه شغلی مناسبی کسب بکنه، این منجر میشه که از نظر جایگاه اجتماعی هم، حالا گذشته از این که در واقع اون شغل رو به دست آورده یا نه، خب بحث سطح درآمدی هست و پس جایگاه اجتماعی هم هست که اون شغلی میتونه بهش بده، مجبور میشه بره شغلای رده پایین تر رو در واقع انتخاب بکنه. آیا همین اینکه این اتفاق میفته و سطح درآمدی ایرانیان متفاوت میشه و جایگاه شغلیشون هم متفاوت میشه با کسایی که هم رده خودشون بودن، آیا همین هم باعث نمیشه دوباره یک تصویر ضعیف شده از ایرانی ها به اون جامعه اون کشور منتقل بشه؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردیم. ببین، ما دقیقا برمیگردیم به همون سوال اول و جایگاه علمی ایرانیان در خارج از کشور. با وجود اینکه ایرانیان در سه جایگاه اول علمی در خارج از کشور، در کشورهای اروپایی و غربی هستند، اما با این وجود به خاطر اتفاقاتی که افتاده، به خاطر این تصویرسازی منفی که علیه ایرانیان ایجاد شده و نهایتا منجر شده به این قانون اکسپورت کنترل یا هر نامی که در کشورهای دیگه اروپایی داره، این باعث شده که جایگاه اجتماعی ایرانیان تضعیف بشه. این باعث شده که موقعیت‌های اجتماعی و موقعیت‌های شغلی که این افراد علارغم برتری‌های علمی که دارن نتونن بهش دست پیدا کنن، این جایگاه اجتماعیشون تضعیف بشه، این چهره منفی تری بشه، به خاطر اینکه این افراد نمیتونن به مناسب شغلی مناسب برسن، مجبور میشن شغلهای پایین تری رو انتخاب کنن، از نظر مادی و از نظر مالی در جایگاه پایین تری در جامعه قرار میگیرن و این خودش به صورت روزافزون و به صورت هرچی بیشتر باعث میشه که این افراد در جایگاه پایین تری قرار بگیرن و چهره منفی تری از ایرانیان در خارج از کشور ثبت بشه.
بسیار عالی، خب توضیحات خوبی بود و خب دیدیم که در واقع حالا به این جنبندی شاید بشه رسید که تصویر ایران در توسط در واقع جامعه علمی که جامعه علمی ایران خارج از کشور چند تا لایه داره، یعنی تصویر چند لایه است. یه بخشی خود ایرانیانی که حالا در اونجا حضور دارن، جامعه علمی میتونن تاثیرگذار باشن، یک بخشی در واقع جامعه پناهندگان سیاسی هستن که دارن اونجا تصویر سازی میکنن، یک بخشی مناسبات سیاسی است که بین دولت‌های دو کشور وجود داره و تمام اینها در واقع برایندش روی بحث جایگاه اجتماعی ایرانیان خارج از کشور میتونه تأثیر داشته باشه که خودش دوباره یک ذهنیتی از حضور ایرانیان در این کشور رو میتونه ایجاد بکنه. حالا برای اینکه ما بتونیم تجربه کشورهای غیر از حالا اروپایی هم داشته باشیم، گفتگو تلفنی داریم با جناب آقای دکتر فلسطین یاوری نژاد که دانش آموخته دکترای هوش مصنوعی هستند از کشور مالزی و تجربه طولانی داشتن در از نظر حضور در این کشور. میخوام ببینیم که در واقع آیا این تجربه‌ای که شما داشتید در اروپا آیا ایشون هم در کشورهای آسیایی داشتن یا نه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، صدای من رو دارید؟
سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از اینکه قبول دعوت کردید که در این گفتگو خدمتتون باشیم. آقای دکتر، حالا فکر کنم بحث ما رو شنیده بودید با آقای جناب آقای دکتر خالدی، در جریان هستید که چه حواسی مطرح شد. آیا همین شرایطی که گفت توی این گفتگو مطرح شد، شما اگر بخواید که تطبیق بدید با زندگی که خودتون تجربه زیستهی که در کشور مالزی داشتید، آیا این شرایط در اونجا هم صادق هست یا نه به شکل دیگری رقم میخوره؟
بله، متاسفانه من هم باید به عنوان شخصی که حدود 17 سال و از دوره طولانی اونجا تحصیل کردم، فوق لیسانس و دکترام رو گرفتم، کار کردم و تو حوزه‌های بیزینسی فعالیت خیلی زیادی داشتم، در دانشگاه تدریس کردم، متاسفانه باید تایید کنم و صحبت‌های دکتر کاملا درست هست. و یه نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، معمولا یک ایرانی در فضای خارج از کشور در اون جامعه هدف به عنوان یک فرد مجزا، یک قابلیت‌ها و احترام و ویژگی خاصی رو برای افراد جامعه هدف داره. به طور مثال همسایه شما احترامی که به شما می‌ذاره به عنوان یک فرد و یک شخص و یک ایرانی به عنوان فرد به فرد بسیار بالاست. احتمالاً دوستانی که در خارج از کشور زندگی کردن این رو کاملا حس کردن و تایید میکنن. یا همکلاسی شما یا همکاران شما در حوزه‌های غیر دولتی و مغازه میرید، فضایی میرید، خرید کنید، حتی یه جایی این احترام بسیار فراتر از چیزی که با بقیه ملیت‌ها دارن. ولی یه نکته اتفاق میفته، جایی که یه لول و یک سطح شما جایگاه عوض میشه و میایید وارد مسائل اجتماعی میشه که دیگه حالا به قول شما مناسبات دولتی تاثیر میذاره، روابط سیاسی تاثیر میذاره و و هزار و یک قصه دیگه. اونجا دیگه شما رو از یک حالت پرسونال برندینگی که داشتی در میاره و یک لیولی روی شما میزنه و به شما دیگه با یک نگاه دیگه انگار که شما ناخودآگاه تعجب هم میکنید، چون یک دوگانگیه. میگه چجوری میشه که من به عنوان یک فرد همین آدم به نوع برخوردش به عنوان همسایه با من یه جور دیگه است، ولی وقتی در یک جایگاه اداری و دولتی قرار میگیره یه مدل دیگه میشه و اون آدم هم اتفاقا اذیت میشه ولی کاری نمیتونه بکنه، چون این یک ماسک و یک پوشه‌ای، چجوری بگم، یک لایه‌ای از فضایی که ساخته شده. حالا به دلیلی که در هر حال ایران به عنوان یک قدرت برتر در دنیا و در منطقه و با یک باور و ایمانی که با اون حرکت کرده، یعنی انقلابی که جمهوری اسلامی ایران در سال 57 به وجود آورده، مطمئنن باعث اذیت شدن خیلی خواهد شد. حالا من نکتهش رو میخوام بگم که شما هم اشاره کردید، اتفاقا یه جاهایی اصلا حتی این بحث هم مطرح نیست، یعنی صرفا فقط کافی که شما یک لیبل ایرانی بودن بهت بخوره، حتی مخالف جمهوری اسلامی باشی، حتی مخالف منصف باشی، مخالف معاند باشی، باز هم همین درش هست، خیلی جاها میتونیم تبعید رو ببینیم. این متاسفانه فضایی است که اونجا اتفاق میفته، که اون میزبانه در حالت عادی به حالش خوبه، ولی وقتی در یک لایه میره این ناخودآگاه و واسه فشاری که از ساختارهای حکومتی بهش میشه باید نوع نگاهش رو عوض کنه. نکته بعدی اینجاست که بسیار مهمه، این یه بحث بود، یه بحث متاسفانه با تمام احترام و تشکری که از مجموعه وزارت امور خارجه و نهادهایی که مرتبط با ایرانیان خارج از کشور هستن باید بکنیم، ولی باید بپذیریم و انتقاد کنیم به نحوه مدیریت جامعه ایرانی خارج از کشور که خب سرحدش میشه سفیر و مجموعه امور خارجه. رایزنهای ما، سفرهای ما در خارج از کشور درست عمل نکردن و امور خارجه بیشتر به دنبال گزارش دهی بوده از طرف سفراش تا حل مشکلات. این رو من حداقل در دو فضایی که شخصا زندگی کردم و سالها بودم، در کشور تاجیکستان و در کشور مالزی بودم، با احترام به تمام سفرهایی که من در مالزی بوده 5 تا سفیر رو در اونجا حضور داشتم و زندگی کردم، نه که نخوان کاری بکنن. ساختار ما یک کاری داره که باید درست بشه و شما از یک طرف لیبلی میخوری که به خاطر ایرانی بودنته و از اینه هاجو در اون جامعه حد پرداخت میکنی و از این ور اون مجموعی که باید اصلا حمایت کنه و وظیفه